پخش میکنیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه برای استفاده مجدد شما شنوندگان گرامی که مایل هستید یا بشنوید یا برنامه های مورد علاقتون رو دانلود کنید. از شما میخواییم که حتما مثل همیشه ما رو نقد کنید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق 329-10-551-552 با پیش‌شماره 025 یا از طریق 30553 به ما برسونید، یا میتونید با رابطومی سازمان صدا و سیما هم ارتباط برقرار کنید با 162 بدون پیش‌شماره یا با 30162. از لطف و محبتتون بسیار سپاسگزارم. برنامه‌های مختلف تلاش همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی در شبکه رادیویی معارف از شبکه خودتون که انشالله این تلاش مرزی رضای حق باشه و شما گرامیان از برنامه های مختلف راضی باشید و از مباحثش بتونید بهره‌مند بشید. پرسمان تربیتی رو تقدیمتون میکنیم با توضیحات حجت الاسلام همتی به سوالات کودک و نوجوان.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه منو راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن. یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار، مهربانان، مردم ایران در هر کجای این خاک پرگوهر که هستید، سر تعظیم فرود میارم و به یکایی که شما سلام میکنم. امیدوارم که در پناه خدای بزرگ باشید و روز و روزگار بر شما و خانواده های عزیزتون بر وفق مراد بگذره. برنامه پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی سراسری معارف تقدیم حضورتون میشه. در ابتدای برنامه رسم رو بر این داریم که ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی حضرات آل الله علیهم صلوات الله. امروز میخوایم این دستگل صلواتی رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرسمان تربیتی رو میشنوید از شبکه رادیویی سراسری معارف. همونطوری که اطلاع دارید، ما در برنامه پرسمان تربیتی تلاش میکنیم که به سوالاتی که شما عزیزان در حوزه مسائل تربیتی دارید پاسخ بدیم و امیدواریم که این قدم کوچک مورد توجه شما و خدای متعال قرار بگیره انشاءالله. همونطور که میدونید و اطلاع دارید، هر هفته در خدمت کارشناس توانمند جناب آقای دکتر مجید همتی عزیز و بزرگوار هستیم که همینک در استودیوی برنامه حضور دارن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همه مردم عزیز و شریف ایران عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و افتخار دادید که در کنارتون باشیم. دوستان خوب شنونده، هفته‌های متمادی هست که در رابطه با موضوع و بحث اضطراب صحبت می‌کنیم و سعی کردیم که در طول این هفته‌های گذشته موضوع اضطراب رو در حقیقت در بخش ابتدای گفتگومون با دکتر به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار بدیم. این هفته هم انشاءالله قرار هست که در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب بحثی رو که خدمت عزیزان تو این مدت بودیم در خصوص اضطراب فرزندانمون بود و این که گفتیم اضطراب یکی از عواملیه که نقش بسیاری داره در واقع آسیب‌های روانشناختی. البته عزیزان همونطوری که قبلا اشاره کردیم ما یک سطحی از استراب بهینه رو نیاز داریم که این استراب بهینه به ما هوشیاری و آگاهی بیشتر میده، توجه و تمرکز ما رو بالا میبره. بی استرابی بده و استراب بالام بد. اما عزیزان یکی از عواملی که باعث میشه فرزندان ما درگیر استراب بشن و این استراب گفتیم اگر میزانش افزایش پیدا کنه آسیب زننده هستش، بی برنامگی و بی نظمی هست. متاسفانه ما تو برخی از خانواده ها شاهد هستیم که نظم بر خانواده حاکم نیست. در واقع تو خانواده قانونی وجود ندارد، چارچوب و ساختی تعریف نشده و این بی نظمی و بی برنامگی عزیزان به بچه ها استرس و استراب وارد میکنه. وقتی که شما برنامه داری یعنی همه چیز قابل پیشبینی هست، پیشبینی پذیری به ما آرامش میده. لذا وقتی ما تو منابع دینیمون نگاه میکنیم بحث نظم بزرگواران به شدت بهش تأکید شده. یعنی امام علی علیه السلام تو اون لحظات آخری عمرشون حضرت وقتی دارن سفارش میکنن به فرزندانشون میفرماین اوصیکما و جمیع اهلی و ولدی و من بلغه کتابی به تقوى الله و نظم امرکم، توصیه به تقوا و نظم در کارها. پس عزیزان این بحث نظم مقوله و مؤلفه بسیار مهمی هستش تو تربیت که در کنار فرزندان قانونمند که این وقتی که اتفاق میفته فرزندانی خواهیم داشت که آرامش بیشتری هم دارند. دقت داشته باشیم این نظم ثمرات زیادی داره. یکی از ثمراتش اینه، یکی از دوستان ما یکی از اساتید نقل میکردن میگفتن بنده تو مقطع دکتری استاد اومد سر کلاس گفت برگاهاتون رو در بیارید میخواییم امتحان بگیریم. میگو ما هم طبق روال همه دانشجوها اعتراض کردیم که استاد بالاخره از قبل میگفتید. میگو بهشون یه تعاملی کرد گفت دانشجو دکتری نیاز به گفتن نداره، باید همیشه آماده باشه. میگو ما برگاهامون رو در آوردیم و البته ایشون بورسیه یکی از کشورها، یعنی این بورسیه خارج کشور بودن و این استادشون ایرانی نبودند. ایشون میگفتن ما برگاه‌ها رو در آوردیم و استاد گفتن که برگاه‌ها رو خط خطی کنید به بنده بدید. و ما برگاه‌ها رو خط خطی کردیم و دادیم به استاد. استاد رفتن و جلسه بعد اومدن نمرات رو اعلام کردن که آقای فلانی 17، آقای فلانی 20، آقای فلانی چی 12. میگه ما خیلی تعجب کردیم و هر نمراتی که استاد گفتن کاملا همون نمره‌ای بود که ما خودمونم چی در اون سطح خودمون رو میدیدیم. از استاد پرسیدیم استاد شما از کجا رو خط خطی کردن نمره دادید؟ ایشون در جواب گفتن کسی که ذهنش ساخت داشته باشه و ذهن ساختارمندی داشته باشه حتی تو خط خطی کردنش هم شما این نظم و ساخت رو میبینید. ما تو مباحث روانشناختی عزیزان اشاره میکنن که ما فراموشی نداریم. فراموشی در واقع عدم بازیابی اطلاعاته. یعنی شما تو این کتابخونه این کتابو داری نمیتونی پیداش کنی. خب کی این کتابخونه همش برای ما قابل استفاده خواهد بود؟ زمانی که نظم داشته باشه. لذا افرادی که ذهنشون ساخت داره، اینطور بگم عزیزان، افرادی که زندگیشون نظم داره ذهنشون هم ساخت پیدا میکنه. و جالب اینجاست که امام رحمت الله علیه میفرمودند که این نظم فکری منجر به نظم فکری الهی میشود. خیلی جالبه. امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه میفرمودند تو زندگی هاتون نظم داشته باشید که این نظم تو زندگی منجر به نظم در فکر میشه و این نظم در فکر در نهایت منجر به نظم فکری الهی میشود. لذا شما تو زندگی امام رحمت الله علیه میبینید اون عزیزانی که با امام مشهور بودن میگفتن 15 سالی که امام نجف بودن تو یه تایم خاص وارد حرم امام علی علیه السلام میشدند و دعا و مناجات و زیارت و تو یه تایم خاص خارج میشدند و انقدر ورود و خروج امام رحمت الله علیه دقیق بود که مغازه‌دارهای اطراف حرم ساعتشون رو با ورود امام تنظیم می کردند و شما این نظم رو تو زندگی امام میبینید و یکی از مهمترین شاکله‌های زندگی امام همین نظم در کنار تقواشون، که همه مسئولین میدونستن که امام تو این تایم الان داره چیکار میکنه و کی در واقع چه فعالیتی دارن انجام میدن، ورزششون به جا، مطالعهشون به جا، پیگیری مباحث اجتماعی و روزشون و اخبارشون به جا. اما آیا ما واقعا تو زندگیمون اینطور هستیم؟ به بزرگواران من معمولا تو اتاق مشاوره میگم سبک زندگیتون رو بگید. مادر برمیگرده میگه مثلا، میگم شب تو سبک زندگی اولین بس خواب و بیداریه. میگم خب شما ساعت چند میخوابید؟ میگه آقا یه وقت ساعت 10، یه وقت ساعت 11، یه وقت ساعت 12، یه وقت ساعت 4 صبح. مثلا واقعا آدم میمونه. خب این سبک زندگی که چارچوب داره، نظم داره. و همین بی‌نظمیه رو شما چی تو فکر هم میبینید وقتی که تو سبک زندگی بود. پس لطف کنیم و سعی کنیم که به زندگیمون نظم بدیم و از سیره اهل بیت علیهم السلام و کلام معصومین علیهم السلام و از این نظم تکوینی که خداوند متعال تو عالم قرار داده. شما تو این عالم هیچ چیز رو بدون نظم نمیبینید، که یکی از برهانهایی که ما استفاده میکنیم برای حتی اثبات وجود خداوند متعال برهان نظمه. یعنی عالم همش نظمه. خب اگر ما میخوایم آرامش داشته باشیم، خودمون رو با این جریانی که تو عالم هست همراه کنیم، و اگر خلاف این جریان بخوایم شنا کنیم حال دلمون بد میشه. بس عزیزان، بحث نظم یکی از مؤلفه هایی که به ما آرامش میدهد و بی نظمی باعث ناآرامی و استراب میشه. انشالله که همه ماها به این نظمی که فرمایش معصومین علیهم السلام است و به این نظم تکوینی مقید باشیم و سبک زندگی اون سبک زندگی منظمی باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر متی عزیز و بزرگوار. بحث ارزشمند استراب که همونطور که اشاره فرمودید یکی از ریشه های اصلی بسیاری از اختلالات در دوره های مختلف رشدی فرزندان ما هست، در این بخش هم بهش پرداخته شد. بسیار سپاسگزارم از شما. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم انشاءالله با اولین سوال تلفنی در خدمت شما و شنونده های عزیز خواهیم بود. دوستان خوب، شنونده دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
ای نو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نو گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
چه کنیم که فرزند از همون سنین خردسالی علاقه‌مند به یادگیری مسائل دینی و قرآن بشه؟ ممنون میشم اگه در این زمینه توضیح بدن.
بله، متشکرم از شما پدر گرامی و دغدغه‌مند. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. من میگم آقای دکتر، حالا اگه شما صلاح میدونید به این موضوع هم اشاره بکنیم که چی کار کنیم که بچه هامون از این فضا، یعنی هم به سوال این پدر بزرگوار در وهله اول پاسخ بدیم و هم در بخش دوم در مورد خانواده هایی که به هر حال متدین هستن و اعتقادات و باورهای مذهبی در اونها پررنگ هست، چی کار بکنیم که بچه ها از این فضا زده نشن یا فراری نشن؟ یعنی هم به این وجه موضوع بپردازیم و هم به وجه دومش که جلوگیری از در حقیقت زدگی بچه های ما از فضاهای دینی هستش. در خدمتتون هستیم.
بلای توفیقی بزرگوار، همونطور هم که شما اشاره کردید،
خواهش میکنم،
بحث تربیت دینی بچه ها شاید ابعاد مختلفی داشته باشه و اگر خانواده ها قرار این تربیت رو به درستی انجام بدن، لازمه که برخی از نکات رو حتما بهش توجه داشته باشن. نکته اول این که تو خانواده ای که پدر و مادر خودشون آرامش ندارند، تو خانواده ای که پدر و مادر از هر 7 روز هفته 8 روزشو با هم دعوا دارند، عزیزان تو این خانواده تربیت دینی اتفاق نمی افتد.
بله،
اگر قرار تربیت دینی رخ بده لازمش اینه که کانون خانواده کانون در واقع آرامش باشه، کانون خانواده کانون عشق و محبت و عاطفه و علاقه باشه.
بله.
تو این فضاست که بچه ها تربیت دینی در خصوصشون اتفاق میفته. لذا پدرها و مادرهای بزرگوار اگر قرار بچه ها اصلاح بشن، یصلح الاطفال به صلاح آبائهم، پس ابتدا از خودمون شروع کنیم. این نکته اول. لذا اگر پدر و مادر اینجا دارن صحبتهای بنده رو میشنون و ازشون بنده میپرسم، خب بزرگواران 1 تا 10 اگر بخواین به رابطه خودتون و همسرتون و میزان رضایتی که از این رابطه دارید نمره بدید، نمره چند میدید؟ عزیزانی که الان نمره دادند، اگر نمره زیر 5 دادند از 1 تا 10، حتما برای خانواده درمانگری و زوج درمانگری مراجعه کنند.
درست.
خب پدر بزرگوار، شمایی که داری نمره زیر 5 میدی، بعد مشاور رو هم قبول نداری، اگر خودت میتونستی حل کنی که حل کرده بودی. لذا لطف کنیم مشاور رو هم به حساب بیاریم، خودمون رو عقل کل ندانیم و این خیلی بده برای ما آقایون.
درست.
و اتفاقا وقتی ما نگاه میکنیم جوامعی که روشی یافته تر هستن برای مشاور و مشاور ارزش بیشتری قائل هستن تا جوامع جهان سومی و اونهایی که عملا چی خیلی شاید اون روشی یافتگی لازم اتفاق نیفتاده. مشاوری چیز ارزشمنده که ما تو برخی از خانواده ها متاسفانه جای تأسف داره. آقا برمیگره میگه من 100 تا مشاور بیان پیش من درس بگیرن. خب بزرگوار، شما درسته حالا ممکنه تخصصم داشته باشید تو زمینه مکانیک، تو زمینه نمیدونم بقیه علوم،
مثلا پزشک باشین، اصلا شما مهندس باشین، شما استاد دانشگاه باشین، جامعیت علمی بالایی داشته باشین.
اما من الان فوق تخصص دارم توی زمینه بسیار خاص، این مراجعه بنده است بزرگوار و میاد میشینه و خیلی قشنگه، یعنی خیلی قشنگ تکنیکا رو میره انجام میده، عمل میکنه، میاد و دو زانو هم میشینه، یعنی خیلی هم مؤدبانه میشینه.
درست.
خب این واقعا جای تأسف داره که برخی از افراد این زمینه رو فراهم نمی کنن و اقدام نمی کنن برای این هم. پس اگر نمره زیر 5 دادید، حتما این خانواده نیاز به مداخله یک روانشناس در واقع متعهد و متخصص داره.
بله.
پس زمینه سازی خانوادگی ابتداعا انجام بشه. نکته بعدی عزیزان، ما اصل تدریج رو تو تربیت دینی داریم، به این معنا که تو 3 سالگی روایت میگه 7 بار بهش بگید لا اله الا الله.
بله.
تو بدو تولد اذان در گوشش میگیم، تو 3 سالگی 7 بار لا اله الا الله رو میگه، رهاش میکنیم تا 3 سال و 7 ماه و 20 روز، بعد 7 بار شهادتین رو میگه. در واقع عزیزان این روایت و مجموعه روایاتی که ما تو این فضا داریم دارن اشاره میکنن که قرار نیست بچه‌ها رو یک دفعه بخوایم غرق سازی رو در موردشون داشته باشیم. میگم این بچه منو گرفت انداخت تو 4 متری، یکی از دوستای ما غریق نجات بود، گفتم خب بچه گم نگران نباش میارم، این بچه هی رفت پایین آب خورد اومد بالا پایین رفت ما. این بچه رو بعد اون چوبشو انداخت کشید بیرون. میگم این بچه من 21 سالشه هنوز که هنوز ترس از آب داره. خب این غرق سازی از زدگی میآورد، خصوصا تو مباحث دینی. بچه 3 ساله 4 ساله رو میشونن حفظ قرآن، خدا پدرتون رو بیامرزه. آخه این چه مدل تربیتی؟ این که ما بچه 4 سالمون رو، بچه 3 ساله 4 ساله رو میذاریم برای حفظ قرآن، عزیزان این به بچه آسیب میزنه، این اتفاق نباید بیفته. پس غرق سازی نه تنها تو مباحث دینی کمک کننده نیست، بلکه حال بچه ها رو ممکنه بد کنه. پدر و مادر اومدن بچه 7 ساله، مادر برگشته میگه این بچه من از قرآن بدش میاد، قرآن که بهش میدیم میندازه زمین. چرا؟ چون بچه رو از سن کم بردن گذاشتن برای حفظ
قرآن.
پس اصل تدریج رو لطفاً ملاک و مد نظرمون باشد تو تربیت و نه غرق سازی که آسیب میزنه، خصوصا تو مباحث دینی. نکته بعدی عزیزان، ساختهای اولیه خیلی مهمه. این که من چه تصویری از دین و مباحث دینی داشته باشم، یه تصویر قشنگ یا زیبا، یا هر وقت یاد مسجد و امور دینی بیفتم برق از چشم بپره. میگه پدر ما رو با لگد برا نماز صبح بیدار میشد. آه بابا این چه دین داریه، این بچه وقت بزرگ میشم حالش نسبت به چی نماز خوب نیست، چون یاد لگدای بابا میفته. بزرگوار میگه من تو مسجد میرم برق از چشم میپره. چرا؟ چون خادم مسجد آنچنان خامون تو گوش ما که برق از چشم تو بچگی
پرید.
پیامبر خدا با دست خودشون تو دهان بچه‌ها تو مسجد عسل میذاشتند، مام متاسفانه اینجوری رفتار میکنیم برخیمون.
آقای دکتر یک مرتبه حالا چون وسط بحث هم هست میخوام شما بیشتر مثال بزنید که برای ما بیشتر جا بیفته. یک مرتبه یادمه که اگر اشتباه نکنم شما میفرمودید که پیامبر خدا نماز اول وقتشون رو به خاطر بازی با بچه ها به تأخیر انداختن. حالا تو بعضی از خانواده اصلا وسط بازی هم اگر باشه عرض به خدمت شما که ترک میکنه هر اصلا من دیدم چون این مدل رفتارها رو یعنی حالا اصلا احترام به اون بچه اون علاقه که اون بچه داره اون احساسی که اون بچه تو اون لحظه شیرین داره میذاره کنار نه من برم حالا نمازمو بخونم بیام حالا ولو تازه این خیلی قشنگشو من پیاده کردم و مثال زدم وگرنه خیلی سفت و سخت سری نه حالا دیگه الان وقت نمازه میرش سراغ نمازش. در مورد پیامبر ما داریم در سیره اهل بیت داریم واقعا میشه شما به حال ما ادعا میکنیم که میخوایم شبیه اهل بیت بشیم میشه بفرمایید لطفا؟
پیامبر خدا مسجد میرفتن بچه ها پیامبر رو دیدن و پیامبر رو به بازی گرفتن و با این جمله کن جملی بیا شطور ماش.
الله اکبر.
خب چرا این درخواست رو مطرح کردن؟ چون رفتار پیامبر رو قبلا دیدن و این ساخت ذهنی تو ذهنشون هست که پیامبر این کار رو انجام میده و اگر بخوان درخواستشون رد نمیشه. پیامبر مشغول بازی شدن، نماز داشت به تأخیر میافتاد، اصحاب ما را میگن چه خبره؟ دیدن بله پیامبر دارن، پیامبر غلامشون رو گفتن خب برید من بچه‌ها رو رها نمی‌کنم، برید از خونه ببین چی هست بیارید. یه تعداد گردو آوردن و پیامبر بچه‌ها رو گفتن حاضرید که این شطورتون رو با این گردوها عوض کنید. و این زیبایی رو تو رفتار ما می‌بینیم و اینطور بود که پیامبر رفتن برای نماز. ما خیلیامون شنیدیم که حسنین وقتی پیامبر نماز می‌خوندن از سر کول پیامبر بالا می‌رفتن، گاهن پیامبر سجده‌شون رو طولانی می‌کردن که نیاز بچه برآورده بشه.
درست.
حالا می‌بینید بچه میاد از پدر مادر بره بالا، بچه رو پس می‌زنن تو نماز یه قیزم می‌کنه، اگه میتونست می‌زد اما چون نمیشه نمی‌زن. خب بزرگواران بذارید بچه‌ها بالاخره چی حالا رو دوش شما اومده یه مقدار چیتون فضام بازی کنی که این بازی با نماز. من دختر کوچیکم عاشق نماز منه.
چطور؟
آره. اما انصافا من گردنم هم درد میکنه اما تحمل میکنم چون بالاخره اون اولیا رو زیاد دوش گرفتیم گردن از.
آقای دکتر حالا با توجه که شما خودتون ملبس به لباس پیامبر هستید و شاگرد مکتب امام صادق و روحانی، من چند وقت پیش میخوام این رو بپرسم که برای بعضی این شبهه دینی هم رفع بشه. چند وقت پیش یه جای نماز جماعت بودم، حالا اسم نمیارم کجایی که از این اعتاب مقدس، اون روحانی بین الصلاتین اومد این موضوع رو مطرح کرد که آقا اگر یک مادری بچه شیرخوار داره وسط نماز بچه بهش رجوع کرد میتونه بچه رو شیر بده و نماز باطل نمیشه. آیا همچین چیز درسته؟
بله این فتوای همه مراجع هست.
یعنی هیچ مشکل، یعنی ما انقدر اینجا خدا به ما مجوز داده به خاطر اینکه هم نمازمون نشکنه همون بچه آسیب روحی نبینه، یعنی آسیبی که نمیبینه بچه 5 دقیقه فوق شیرش به تأخیر میفته، ولی خدا حتی به این هم راضی نیست. درست میگم؟
همینطوره.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. در مورد پدرها هم بگید. ببینید ما در مورد پیامبر مکرم اسلام داریم که حسنین بر کول پیامبر سوار میشدن، یعنی داریم که در کتب تاریخی که اهل سنت و شیعیان نقل کردن اینکه در حقیقت آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه سجده شون رو به تأخیر انداختن طوری که برای اصحاب سوال شد چه اتفاقی افتاده. من پدر الان نماز خوندم، دختر من اومده رو کول من نشسته میخواد من بغلش بکنم، نمیدونم دختر 2-3 ساله من، میشه برای ما فقهی و شرعیش رو هم بگید؟ هم ما تربیتیش رو یاد بگیریم، هم فقهی و شرعیش رو، هم سیره اهل بیتش رو.
خب از نظر عزیزان مباحث تربیتی و سیره اهل بیت علیهم السلام ما روایت، یعنی تک روایت نداریم، روایات متعدد داریم
که
در حین نماز اگر بچه ها میمدن با پیامبر بازی میکردن پیامبر اجازه میدادن و این طرد کردن رو نداشتند.
بله.
و از نظر عزیزان بحث فقهی هم اون چیزی که باعث بطلان نماز میشه فعل کثیره. خب وقتی که حالا بچه رو دوش من اومده اتفاق خاصی نیفته، شما بلند میشی فقط دستت پشتت باشه بچه
نیفته،
رکوع که میخوای بری مراعات کنید که بچه بالاخره چی اذیت
نشه.
بذاریم بچه هامون اون تصویر خوشایند و اون ساخت اولیه که تو ذهنشون شکل میگیره ساخت قشنگی باشه.
درست. به
خاطر این از کودکی خودم بگم ما توفیقی بزرگوار، من یادم اون دهه 60 سال 60 و 62 هنوز این حسینیه ما تو محله دایر نشده بود و اگه یادتون باشه اون دوران یه حال و هوای خاصی داشت، خونه ها حسینیه بود نمیدونم. بله. و خونه ما هم زیر زمین حسینیه بود.
درست.
اگر تو حسینیه ما تو این زیرزمین یه قفسه کتابخونه بود که کتابهایی که داستان بود و در خصوص اهل بیت علیهم السلام با همون قلم درشت و عکس‌های رنگی و یه حاله از نور دور سر این در واقع بزرگواران و من اولین تصاویری که از مباحث دینی تو ذهنم هست خاطرات قشنگ اون دوران و این کتاب هاست.
درسته.
یعنی اگه به من همتی بگم اولین تصویر دینداری شما چیه، میگم کتاب های داستان قشنگی که تو این کتابخونه بود و من اینو میدیدم و با اون کتاب ها من حس خوبی داشتم.
درسته.
دقیق داشته باشیم، اگر اولین تصویر عزیزان درست شکل بگیره مثل اون خشت اولی که ما درست گذاشتیم.
بله.
و اگر عکس این باشه خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. همه بزرگواران الان یه تأملی کنن چه تصویری و چه خاطره از دینداریشون، اولین خاطره دینداریشون چی بوده. اگر این خاطره دینداری حس خوبی رو به ما بده در آینده هم چی خیلی کمک کننده هست و اگر حس منفی بده شاید بنخی از بی‌رغبتی های الان ما نشأت گرفته از همون تهرواره های ناسازگارانه اولی هست که به خوبی شکل نگرفته.
درست.
این نکته هم عزیزان دقت داشته باشن که بحث کارتون ها و بازی ها و تصاویری که روی لوازم و تحریر فرزندان ما هستش میتونه تو ساخت های دینی ذهن فرزند ما تأثیر بذاره. فرزند من که قراره در آینده دیندار بشه، با حیا و با عفاف بشه، قرار حجاب رو خودش انتخاب کنه و حجاب برتر رو بخواد مد نظر داشته باشه، لازمش اینه که من پدر و مادر تو خریدن این وسایل، حتی اون لباسی که برای فرزندم میخرم و پوشش فرزندم، از همون کودکی دقت داشته باشم اگر دغدغه دینی دارم.
ان
شاء الله این نکاتی که گفتیم به خانواده ها، پدرها و مادرهای بزرگوار کمک کنه که این دغدغه دینیشون رو بتونن در واقع به منصه ظهور برسونن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار. ان شاء الله که همه ما طوری رفتار بکنیم که بچه‌هامون عاشق اهل بیت و عاشق نماز و عاشق دین و قرآن و حرم‌های اهل بیت بشن. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه تو این فضا هستیم، اگر سلام میدین یه مقدار کوچولوی دیگه هم به این موضوع بپردازیم. همونطور که فرمودین بعضا بچه‌هامون میرن مسجد، میرن هیئت، میرن حرم‌های مقدسی که به هر حال ما برای زیارت میریم و خادم‌های هیئت یا مسجدی که خیلی هم ما بهشون ارادت داریم، خیلی هم دوستشون داریم، خیلی هم زحمت جلسه امام حسین رو می‌کشن، رفتارای بعضن زننده، حالا قصدی نداره، شاید نیتی نداره، شاید علم و آگاهی کافی نداره، ولی بعضن میبینیم که این اتفاق میفته. بچه بشین بازی نکن، شیطنت نکن، فلان نکن. خب به هر حال شرایط ایجاب میکنه که ما بچه‌ها رو کنترل بکنیم، اما این لحنه و این نوع گفتاره و این تشری که میزنن و این صدای بلندی که بعضن اتفاق میفته، میخوام بدونم که چه اثری در بچه‌ی ما میذاره. و همینجا اگر هستند خادمان مسجد، خادمانی که تو هیئت‌ها نوکری میکنن برای اهل بیت یا دوستانی که به هر حال در این فضاها فعالیتی دارن، لطفا برنامه ما رو بشنون تا بدونیم که در حقیقت یک رفتار ناپسندیده در این حوزه میتونه چه اثرات سوی رو ایجاد بکنه.
خیلی خوب. همینطور که آقای توفیقی اشاره کردید، متاسفانه ما برخی از رفتارهای شاهد هستیم که نامناسبه و البته از اون طرف رفتارهای مناسب رو هم کم نمیبینیم.
درست.
انصافا من میخوام از خادمین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از همینجا تشکر کنم.
خوش.
خصوصا اون بزرگوارانی که تو کفشداری هستند و اون عزیزانی که این شکلات ها رو به این بچه ها میدن و چقدر جذابه و انصافا ما پدر مادر هم لذت میبریم.
سلامت.
و البته آقای توفیقی بزرگوار ما از خادمین هستن و اینجا جا داره که از برای این بزرگوار ما تقدیر رو تشکر کنیم. و اینجا ایشون الان شکلاتشون رو هم در آوردن که تو جیب دارن شکلات رو. خیلی کار و رفتار قشنگیه و بچه‌های من حس مثبتی نسبت به این در واقع مسئله دارن و هر وقت وارد حرم میشیم یه شادی و شعفی دارن و میدونن که این اتفاق قراره
بیفته.
و لطف کنن، من مسئولین نیم که اینجا هستن، انصافا این شکلات ها رو تأمین کنن، هزینه ای هم ندارم، خیلی تأثیر در واقع
مثبت.
العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، واقعا مثل این نقشی که رو سنگ زده بشه رو قلب این بچه‌های ما میمانه تأثیر مثبتش.
درست.
اما نکته بعدی این که پدرها و مادرهای بزرگوارم اگر دارند میرن تو یک مراسمی لطف کنن یک اقداماتی رو خودشون انجام بدن.
بله.
به این معنا که قاعدتاً بخواد یه بیسکویت با بچه همراهشون باشه برای بچه، اسباب بازی کوچیک همراهشون باشه که بچه بتونه بازی کنه، مشغول باشه، که این هم کمک میکنه که بچه خیلی در واقع حوصله‌اش سر نره و حس بدی نسبت به اون مراسم خدای نکرده درش ایجاد نشود. و البته اگر بتونن عزیزان مثل حرم رضوی در واقع یک بخشی رو تدارک ببینن که فرزندان و کودکان میان برن تو اون بخش و بخوان مشغول بشن، بسیار کمک کننده است.